أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم محمد وآل محمد، فاللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج أصول، تاریخ دی نوی 99، روز دوشنبه، درس 50. در رابطه با وجوب فحص و مقدار وجوب فحص قبل از اجرای اصول عملیه، بعد از این که از این بحث فارغ شدیم که در اجرای اصول عملیه اول ما باید فحص و جستجو کنیم، دنبال دلیل و حجت بگردیم، اگر مایوس شدیم و حد اطمینان رسیدیم که دلیلی برای مشتبه وجود ندارد، متمسک میشیم به اصل براءت و ذمه خودمون رو بر حسب ظاهر از حکم بری می کنیم، چه شبهه وجوبیه باشد، مثل فرض کنید استحلال، یا اول ماه واجب من روی پشت بام برم از ماه جستجو کنم یا خیر، یا شبهه تحریمیه باشد، مثلا شرب فقاع آب جو که حلال یا حرامه. خب اول از دلیل جستجو میکنیم، در کتب معتبره مجامع روایی بررسی میکنیم، اگر بعد الفحص مایوس شدیم از وجدان دلیل، میریم سراغ براءت. حالا مرحله اول وجوب فحص بود که مفصلا بیان شد. مرحله دوم مقدار وجوب فحصه. حالا که بنا شد من جستجو و تحقیق کنم در مزان وجود دلیل، بفرمایید چه مقدار باید تحقیق کنم، چه مقدار باید جستجو کنم، تا چه حدی لازمه و کجاها جستجو کنم، در چه کتابهایی بررسی داشته باشم تا به حد یأس و اطمینان به عدم دلیل برسم. خب اینجا در زمانها مختلفه، زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اصحاب دسترسی داشتن به پیغمبر اکرم، سوال میکردن، حکم مسئله رو میپرسیدن. در زمان ائمه همینطور، یا با واسطه یا بی واسطه حکم مشتبه رو سوال میکردن. اما در زمانهای غیبت، خصوصا فی زمان ناهازا که فاصله زیاد شده است، خب چه کنیم و کجاها جستجو کنیم، که طبیعتا باید سراغ کتب معتبره حدیثی بریم، که خوشبختانه بزرگان کار ما رو راحت کردن با پسبندی و با بندی و موضوع قرار دادن مسائل و روایات. ما به کتب اربعه مراجعه میکنیم، به وسائل شیعه مراجعه میکنیم که نوعاً روایات کتب اربعه رو بعد جاهای دیگر آورده. همی که به حد یأس از وجود دلیل رسیدیم، این کافی است برای اجرای براءت. دیگه بیش از این نمیخواد که به حد یقین برسیم که در اینجا دلیل خاصی وجود ندارد. علتش هم اینه که اگه بخواهیم بگیم باید به حد یقین به عدم برسیم، خب اولا این که مستلزم عسر و حرجه، و چه بسا اصلا استعلام از سایر تکالیف به قول جناب شیخ انصاری تعطیل میشه. برای اینکه تو یه واقعه اگه ما بخوایم فحص کامل بکنیم و به حد یقین برسیم اصلا فرصتی نمیماند، اونقدر مسائل زیاده، فروعات فراوانه، احکام مشابه زیاده که وقت سبب میشه که خیلی احکام زمین بمونه و تکلیفش معلوم نباشه. عسر و حرجه. دوما این که اگرم بخوایم احتیاط کنیم، خب احتیاط هم که باز منجر به همون عسر و حرجه. ما چقدر احتیاط کنیم؟ در کدوم مسئله؟ در کدام مشتبه؟ یکی و دوتا نیست، دست و پای مردم بسته میشه، دیگه به کار و کسب و زندگی نمیرسن. مجتهدم همینطور. سوم این که اگه بگید خب برو تقلید کن از کسی که تلاش خودشو کرده و به اصطلاح به نتیجه رسیده، میگیم خب این یه وقت مربوط میشه به مقلد، اشکال نداره، میره از مجتهد تقلید میکنه، مجتهد متفحص. و اگر خود این شخص به اصطلاح مجتهد بود، خودش به حد اجتهاد رسیده، ولی خب بعضی مسائل هنوز براش روشن نشده، اینجا خب تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر جایز نیست، مگر اینکه اون مجتهد دوم در حقیقت یه مبانی داشته باشد که اون مبانی مورد تصدیق این مجتهد اول باشه، در مبانی مشترکن، مثلا هر دو خبر واحد رو حجت میدانن، هر دو شهرت فتوایی رو معتبر میدانن، خب اینجا اشکال نداره. ولی اگر چنانچه اختلاف مبنا داشت با مجتهد دیگر، خودش هم مجتهد بود، اینجا نمیتونیم بهش بگیم شما برو از اون مجتهد چکار کن، تقلید کن، خلاف وجدان خودشه، به حد اجتهاد رسیده. و فرضاً اون مجتهد ثانی در مبانی به نظر ایشان خطا میکنه. پس اینجاها چه کنیم؟ به این نتیجه میرسیم که همون ظن اطمینانی کافیه، که تعبیر میکنن ظن متعاقم لل علم، نه اینکه بنده یه مقدمات ظنیه حسیه عقلیه رو استنباط کنم، پایه استنباط قرار بدم، به قرائن ظنیه عمل بکنم. این درست نیست، برای اینکه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اصل اولیه رو در اصول خواندیم، مرحوم شیخ هم فرمود که اصل اولیه در ظنون عدم اعتباره، مگر اینکه دلیلی بر اعتبار وجود داشته باشد. خب تا چه حد ما فحص کنیم؟ به حد علم و یقین گفتیم که مشکل عسر و حرج، زحمت، نمیشه، امکان نداره تو همه مسائل. اگرم میگید که همین به اندازه یک زن، خب این زن در واقع چه زنیه؟ زن معتبره یا غیر معتبره؟ اگه این زن به پایه اطمینان رسید، خب زن متعاقم للعلم مثل خود علم چیه؟ معتبره، حجته، عرفو قلام بهش اعتنام میکنن. اما صرف زن کفایتیه نمی کنه. و اون ادله عامه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا شامل اینجا هم میشه. پس فحصی که باید این آقای مقلد یا مجتهد بکنه به حد ظن معمولی کافی نیست، 60-70-80%، حتی 85%، شاید 90% کافی نیست، زن متعاخم للعلم، زن اطمینان. متعاخم یعنی انگار زنی که با علم اخ میکنه، میگه منم هستم، یه جوری هماوردشه، نزدیک به علمه، عیب نداره. تا او حد شما فرض کنید بعد زن اطمینانی بعدم که حاصل شد میری سراغ اصل براءت و در اون مورد مشتبه خیال خودتونو راحت میکنید. اما اینکه خاصه باشیم فوری بریم سراغ تقلید، اینم خوب حساب کتاب داره. بخوایم مثلا همه جا احتیاط کنیم، اینم زحمت داره، نمیشه. و در واقع باید ما کاری بکنیم که خاطرمون جمع بشه، خاطر جمع بشیم که دلیل خاصی برای حکم این واقعه، این شبهه حکمیه موجود نیست. وقتی خاطر جمع شدیم خب متمسک میشیم به اصل براءت و امن و امانی هم از عذاب پیدا میکنیم و در واقع قصور و تقصیری هم صورت نگرفته. پس بحث امروز ما این شد که بعد الفراغ از این که باید در شبهات و حکمیه و بعضن موضوعیه ما فحص و جستجو و تحقیق داشته باشیم قبل از اجرای براءت، حالا چه مقدار؟ این مقدار باید مشخص بشه که سه فرضیه میتونیم بگیم هست. یکی به حد ظن عادی که این کافی نیست، حجت نیست. و یکی هم علم که اینم دای احصول در همه وقایع کار مشکلیه. یکی هم ظن متعاخم للعلم که شیخ اول تعبیر به ظن میکنه با تازا و بعد میاد میگه که اله دل یأس. این اله دل یأس رو که شما زمیمه بکنید به ظن، در واقع نتیجهش هم میشه ظن اطمینانی. اونایی که تعلیقه دارن بر فرمایش شیخ در رسائل از شاگردان ایشون اینطور معنا میکنن، از خود عبارت هم استفاده میشه. پس ظن اطمینانی که در حقیقت این به منزله علم هستش و در واقع طرف حجت داره، وقتی اطمینان به عدم دلیل پیدا کرد میره سراغ براءت از وجوب یا حرمت. خب بحث رو من تنظیم کردم خدمت شما بخونم. شرایط و اجرای اصول عملیه که یه عنوان کلی بحثه و عنوان جزئی این که وجوب فحص قبل از اجرای اصول عملیه و حکم اخذ که جزئی تر باشه این که حالا چه مقدار لازمه که ما فحص کنیم و تحقیق داشته باشیم. بعد الفراغ عن وجوب الفحص عن الحجه، بعد از این که ما فارغ شدیم از واجب بودن جستجوی از حجت و دلیل در شبهات قبل اجرای اصول عملیه، یقول کلام فی مقدار الفحص، سخن واقع میشه در این که چه مقدار لازم فحص و تحقیق و مطالعه کنیم. قال شیخ الاعظم ما خلاصته، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه که من بیاناتشو خلاصه کردم در همین رسائل جلد دوم صفحه 447 و 448 راجع به مقدار وجوب فحص بیاناتی دارن. می‌فرمایند که ان حد الفحص هو الیأس ان وجدان دلیل فی ما بعیدینا. خب تعبیر رو ببینید، یأس حد فحص و تحقیر در شبهات حکمیه اینه که آدم به حد ناامیدی برسه از وجود داشتن دلیل بر این حکم مشتبه. فی ما بعیدینا من الادله، در ضمن چیزایی که در اختیار ماست از کتابای روایی، از قرآن، از ظواهر، از بنای عقلا، دلیل عقل، اینا رو بررسی میکنیم. و یختلف و ذالکه به اختلاف الاعصار. خب این فحص و جستجو به حد یأس از وجدان دلیل به اعتبار مختلف بودن اصل و زمانها متفاوته. در هر زمانی میطلبه که به مناسبت زمان و اقتضای زمان ما جستجو کنیم. فإن فی زماننا هذا، در زمان ما که عصر غیبت، خیلی هم فاصله داریم با اهمیت ها علیهم صلوات الله، اذا ظن المجتهد و عدم وجود دلیل تکلیف فی الکتب الاربعه، وقتی مجتهد ظن پیدا کرد به نبود دلیل بر تکلیف در کتاب های اربعه که تهذیباً باشد و تهذیباً یعنی استبصار و تهذیب که از باب غلبه میگیم، تهذیباً مال شیخ طوسی و یکی هم کافی مرحوم کلینی و دیگری من لا یذر الفقیه مرحوم صدوق. کتب معتبره حدیثی، ببینید اینجا شیخ تعبیرش اول این بود که حد فصح و یأس و انوجدان دلیل. تعبیر دومشون این بود که هازا ازا زن المجتهد به عدم وجود، این زن رو زمیمه کنید به یأس، نتیجهش میشه زن اطمینانی. نگید شیخ مگه زن حجت میدونه، زن با تازا. بگیم که نه، هر زن رو که حجت نمیدونه. و اینجا به قرینه عبارت معلوم میشه که منظور زن متاخم لل علمه. به عدم وجود دلیل تکلیف فی الکتب الاربعه و غیرها از کتب معتبره در حدیث. حالا بسنده هم نبود بکنیم به کتب اربعه، مجتهد واقعی کسیست که بحث کامل میکنه، چه بسا یه فر فقهی یه روایتی ممکنه حالا از نظر حاجی نوری ضعیف بوده تو وسائل نیمونده، یا صاحبان کتب اربعه نیاوردن، تو مستدرک الوسائل نگاه میکنیم پیدا میشه. یا مثلا تو بهار فرض بکنید دریاییست بهار دیگه، ممکنه این روایت روایت معتبری هم باشه، جستجو باید کامل بشه، استقرار رو تمام بکنیم. خب در کتابهای حدیثی که یسهل و تناولها علا نوع اهل العصر، تناول یعنی دسترسیش راحته، الحمدلله چاپ شده، مضبوطه، در اختیار هست. علا وجه سار معیوسا، ببینید به جوری جستجو کنه که معیوس بشه. و کفا ذالک منه فی اجراء البراءه، این براش کافیست، این پیش درآمد بود، این به قول معروف پیش نیاز بود برای اجرای براءت. خب خواهی گفت که آقا من وسواس دارم، من بیشتر میخوام تحقیق کنم، بیشتر میخوام جستجو کنم. خب ایگو اینم میدان، ولی آخه فرصت نیست، نمیشه. یعنی شما دیگه حجت داری که بعدسی کردی به حد اطمینان، همینو شعاره ازت قبول میکنه. اما عدم و وجوب زائد که بیشتر از این واجب نیست، به چند دلیل. یه دلیل این که للزوم الحرج، خب اصل حرجه، ما جوهل علیکم فدین من حرج، خودت رو به زحمت و مشقت و دردسر بیاندازی. یکم تعطیل استعلام سایر تکالیف، خب شما به بقیه تکالیف نمیرسید، مگه یکی دوتاست؟ تو باب حج شما نگاه کنید فروعاتش مگه کمه؟ تو ارث مگه کمه؟ شما بخوای تک تک اینا رو بحث کامل بکنی به حد یقین به عدم وجود تکلیف، این تعطیل لازم میاد نسبت به خیلی احکام. لأن انتهاء الفصل فی واقعة الى حد یحصل العلم به عدم وجود دلیل تکلیف یوجب الهرمان من الاطلاع علی دلیل تکلیف فی غیرها من الوقایع. اگه شما بخوای فحصت رو به انتها برسونی در یک واقعی، مثلا تو حکم فقها، اسیر نبی بعد الغلیان نجس هست یا نیست، استحلال واجب، خب اگه بخوای به حد نهایی برسونی الی حد تحصیل العلم که دیگه دلیلی بر تکلیف نیست، این موجب محرومیت از اطلاع میشه و دلیل تکلیف در غیر این واقعه. خب وقایع مشتبهه بسیارن، زیادن. بنابراین فیجب و فیها بنابراین حالا که در بقیه وقایع من نمیتونم، یعنی فرصت ندارم که تحقیق کامل بکنم و هنوز در شبه هم، خب وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ یا احتیاط کن یا چکار کن؟ تقلید کن. خب احتیاط که بازم باعث زحمته. تو دو سه تا واقعه شما فرصت داشتی، ده تا واقعه تحقیق کامل کردی، بقیه رو چکار میکنی؟ یا بعد احتیاط کنی. و هو یعدی علل اوست، دوباره سر از همین اوست و حرجه و این در میاره، یا نه در بقیه احکام برو تقلید کن. خب برو تقلید کن، فرض اینه خودم مجتهدم، تو فرصتم کمه، چه بسا تقلید من از دیگری جایز نباشه، خصوصا اگر مجتهد دیگر اختلاف مبنا با من داره، من ظواهر و حجت میدونم، من خبر واحد و حجت میدونم، شهرت رو اینا، چه بسا اون مجتهد اینا رو حجت نمیدونه. پس اگه در بقیه احکام بخواهد تقلید بکنه، لزوم تقلید لمن بذل جهدهو علا وچن علم به عدم دلیل تکلیف فی هذه الوقایع، کسی که زحمت خودش رو توی وقایع کشیده و خلاصه این پیدا کرده که دلیلی وجود نداره ولی بقیه احکام هنوز چیه؟ زمین مونده. و جواز و حاضر تقلید ممنوع، نمیتونه تقلید کنه. در نهازل مجتهد المتفحص، دو تا مجتهد هست، یکی متفحص یعنی کسی که فحص دلیل میکنه، یکی مطلع. فرض کنید متفحص میخواد از مطلع چکار کنه؟ تقلید کنه. این مجتهد فرض کننده ربما یخط و ذالک المجتهده، او مجتهد مطلع رو چیه؟ تخطئه میکنه. تخطئه نه این که رو هوای نفس و روح سعادت و روح حساب کتاب، بله، تخطئه در کثیری از مقدمات استنباط. مثلا عرض کردم یه خبر واحد و حجت میدانه او نمیدونه، خب و چجور من بیام از او تقلید کنم؟ و موانع اجتهاد در احکام فرق میکنه. فل مثل یعمل و حاضر مجتهد، حاضر مجتهد المتفحص به خبر العاده، از باب مثال این مجتهدی که خودش داره فحص میکنه، خب به خبر واحد اعتنا میکنه، خبر واحد و حجت میدونه، بله. و مجتهد آخر یکتفی به خبر ثقه، ببینید یکتفی حداقله، یعنی این میگه باید ما از خبر عادل پیروی کنیم، اون مجتهد دست رو با سر میگیره، میگه نه خبر ثقه هم حجته، عامی ثقه هم حجته، شیعه ثقه هم حجته، لازم نیست عادل باشه، همین که راستگو باشه کفایت میکنه. ولی این مجتهد فرض کننده این مقدار کافی نمیدونه، میگه حتما باید عادل باشه. خب نه، لو کان مبانی اجتهاد مجتهد الاخره تماما. حالا فرض کنید که مبانی مجتهد دیگر تمام است و چیه؟ مقبول پیش این آقای فرض کننده است، اندهاز المجتهد المتفحص. پس فرقشون چیه؟ فرق بینهما ان المجتهد الاخر عالم بالمسائل. فرض کنید مجتهد دیگه عالم به مسائله، رسیده به مسائل، یه هنوز به خیلیش نرسیده. و هازا لا یکون عالما بها، یعنی بنده خدا هنوز عالم بالفعل نشده، هرچند قدرت استنباط داره. سلام علیکم. و فی هذا الفرض یمکن جواز و تقلید له من باب ضرورت. من باب ضرورت، خب چون خودش فرض کنید فرصت نداره همه مسائل رو استنباط کنه به فعلیت برسونه، مشاهده دیگری فرصت رو داشته همه رو استنباط کرده، خب اینجا از درد ضرورت میگیم عیب نداره، شما یه مجتهد خودت در صد تو مسئله به نتیجه رسیدی، در صد تو نرسیدی، در صد توی دیگه تقلید کن. ولیکن حیث یکون و مخالفن للاصل، ولی بالاخره اصل اینه که مجتهد خودش نمیتونه از مجتهد دیگه تقلید کنه، چون خودش حجت داره، وقتی تقلید از غیر مخالف با اصل عدم جوازه، لذا به مقدار ضرورت اکتفا میکنیم و قدر متیقن، یک تفی به مقدار متیقنه به تقلید. یعنی یجب له اولا التحقیق فی المسئله، این مجتهد متفحص اولا باید در مسئله مشتبه تحقیق کنه، زحمت بکشه، تلاش خودشو بکنه. فاذا حصل له ظن به عدم وجوب صلات الجمعه مثلا، خب ظن پیدا کرد که نماز جمعه واجب نیست، نه واجب عینی نه واجب تخییری، یرجو الی المشاهد المطلع، میره سراغ مشاهد با اطلاع. آخه این ظنم که اینجا پیدا کرده فرض اینه که خودش میگه نه کافی نیست، این مجتهد ما گفتیم ظن اطمینانی کافیه، ولی فرض کنید یه آقای مجتهد میگه نه من باید یقین کنم، خب یقینم که نمیتونی بکنی، فرصت نداری، پس اجازه بدیم از دیگری در این مسئله چهار تا مسئله تقلید کنه. بنابراین رجوع میکنه به مجتهد مطلع. صفحه دوم. فلو کان فتواه و ایزن موافقن لهو بی عدم الوجود، خب خوشبختانه رفتید آره مجتهد دیگرم میگه نه زمان غیبت نماز جمعه واجب نیست، و کان مطابقن للبراءه، خب فنعم الوفاق، و یسیر و فتوى المجتهد المطلع مؤیدن لظن هذا المجتهد المتفحص، فتوای مجتهد مطلع مؤید ظن این مجتهد فرض کننده میشه که رفته ازش تقلید کرد. فیطمئن به عدم وجود دلیل علل وجوب، مطمئن میشه که دلیلی بر وجوب نیست، وقت اینجا سرکله براءت ظاهر میشه، یجد البراءت، چون هماهنگ مشکل نداره، تقلیدش هم همین نتیجه رو داد که عدم وجوبه. اما خب این مجتهد متفحص به حد ظن رسیده که نماز جمعه واجب نیست، رجوع کرد به او یکی، دید اون میگه چیه؟ واجبه. خب اگر ظن اطمینانی رو کافی ندونه باید از او تقلید کنه. اما لو کان فتوا مجتهد المطلع مخالفن للبراءه، سلام علیکم، مجتهد مطلع فتواش مخالف با براءته، یعنی مخالف با عدم وجوبه، مجتهد مطلع میگه نماز جمعه واجبه. فهذا یکون به منزلت خبر العاده، هذا یعنی مجتهد مطلع این نظرش به منزله خبر عادل میشه. علا وجود تکلیف، چجور اگه خبر عادل داشتیم که نماز جمعه واجب نیست عمل میکردیم؟ حالا این مجتهد دوم که مطلعه، این در حقیقت فتواش به منزله خبر عادل میشه. خب بیایم پای کار. فهینزن لب احتمل المجتهد المتفحص، اگر مجتهد فرض کننده احتمال داد ان المجتهد المطلع حصل له هذا الفتوى من المقدمات الاستنباطیه، میخوایم اینو بگیم شیخ رحمت الله علیه مرادش اینه، حالا که این نظر مجتهد مطلع اینه که نماز جمعه واجب نیست، نظر منی که ظنم به این رسیده ولی هنوز یقین پیدا نکردم که واجبه، یه مشهد دوم ممکنه یه جوری استنباط کرده باشه که مورد قبول ما نیست، یعنی از روی ظن و از روی عقل و استنباط و تخمین و قرائن ظنیه به این نتیجه رسیده که واجب نیست. درست شد؟ خب اینجا ارزش نداره، من این مبانی رو قبول ندارم. بله اگر مجتهد مطلع از راه‌های معتبر، راه‌های قرص محکم، خبر عادل داشته امثال اینها، خب بله دیگه اینجا وقت من چون ظن و برای حکم کافی نمیدونم، میام از اون مجتهد چکار میکنم؟ تقلید میکنم و میگم نماز جمعه واجب نیست. و این ازن لب احتمل المجتهد المتفحص، مجتهد فرض کننده احتمال داد ان المجتهد المطلع حصل له هذا الفتوى، این مجتهد مطلع این فتوا برش حاصل شده. کدوم فتوا؟ عدم وجوب نماز جمعه. از چه راهی برش حاصل شده؟ من المقدمات الاستنباطیه و الحسیت تخمینیه عقلیه، از راه استنباط و حدس و گمان و تخمین و دلیل عقل و قرائن ظنیه، گفته حالا زمان غیبت است و فلان است و بالاخره ادله جور کرد که نماز جمعه واجب نیست. فیشکل الامر ایزن ولا یجوز تقلیده، اینجا نمیشه ازش تقلید کنی چون مبانیش مبانی قرصی نیست، اصلا کلی است. و اگه ما بدونیم که مبانی این مجتهد رو حساب نیست، نمیشه ازش تقلید بکنی، بعد مبانیش رو ما تأیید بکنیم. همین دیگه، اونجا اشکال پیدا میشه. من تو خب تشخیصش با همه نی. اما لبتمعن المجتهد المتفحص، نه مجتهد فرض کننده تحقیق کننده مطمئن شد که ان المجتهد المطلع اخذ هذا الفتوى، این فتوا رو گرفت آقای مجتهد، یعنی فتوای بعدم نماز وجوب نماز جمعه مثلا، من خبر العل او الثقه، نه مبناش خبر ثقه بوده، ظاهر قرآن بوده، بله اذا نودی علی السلام من یوم الجمعه فسائلا ذکر الله و ضرور بعید، یا حداقل خبر ثقه بوده، طرق ظنیه معتبره بوده، بله طرق ظنیه معتبره که مقبولتون عند المجتهد المقلد المتفحص، که این مبانی رو یه آقای مجتهد فرض کننده اینم قبول داره، با هم میشن هماهنگ. حالا اینجا بحث مجتهده و مقلد که اینا رو متوجه نمیشه. ففی هذه سوره یکون فتواه به منزلت روایت المعتبره، آره اون بالا نگفتیم که فتوای مجتهد به منزله خبر عادله اگر رو حساب باشه، رو مبانی صحیحه باشه، فتواش به منزله خبر واحد حجته و ازداد حجت بودن میگیم. وقت اینجا هم همینجوره، من مبانیشو قبول دارم و از این طرف میبینم که نه من دارم میگم نماز جمعه واجبه، خودمو به زحمت میندازم، یا نه هنوز فحصمو کامل نکردم. ولی اون یکی که به نظر من فحصش کامل است، اون میگه واجب نیست، مبانیش هم مبانی درستیه. بله، یکون فتواهو به منزلت روایت المعتبره و یجوز له تقلیده. دیگه از باب ضرورت و اینا، ولو خودش مشتهده، چون خوب کافی نمیدونه دیگه، ناچار بره تقلید کنه، در بعضی مسائل فرصت نمیکنه. نظیر ما نقل من مشهور القدما، مثل اینی که نقل شده از مشهور قدما که انهم کانوا یعملون برسالت علی ابن بابوی صدوق رضوان الله تعالی علیه. خب ما دو تا صدوق داریم، درست؟ یه علی ابن بابوی داریم که این پدره، و یکی هم محمد ابن علی ابن بابوی قمی. وقت علی ابن بابوی که همینجا مدفونن کنار مدرسه فاضلاد مغول پایگانی، اینجا قبر شریفشونه. ولی پسر که معروف تره کجاست؟ شهرریه. خب حالا پدر که علی ابن بابوی باشه، ایشون یه رساله‌ای داشته، بعدن معروف شده به فقه الرضا، که اساتید ما تحقیقا میگفتن این فقه الرضا اینجور نیست که این مال امام رضا باشه، جد این علی ابن بابوی رضا بوده، اینا آمدن فکر کردن که این رساله مال امام رضا هستش. بله، نه اینطوری نیست. بله، مثلا میرسه جدش به موسی مثلا، و بعدم اینا فکر کردن که این در حقیقت رساله، بعد گفتن فقه الرضا. ولی عند اعواض نصوص بهش مراجعه میشده. نصوص یعنی وقتی روایتی صاف و با سند و معتبر و اینا، البته نمیخوام بگم اینا بی اساس بوده است، رو دقت کنید، اعواض نصوص یعنی فقدان نصوص، اینو به منزله نص تلقی میکردن، چون دعب علی ابن ابراهیم این بوده که خود روایت رو به عنوان فتوا اونجا آورده، علی ابن بابوی خود روایت رو به عنوان فتوا چیه میاره. دعب قدما اینجور بود که اصول متلقات عن المعصومین رو اینا به صورت فتوا ذکر میکردن، جوام الفقهیه اصلا اینا رو همه جمع کرده یه جا چاپ شده. و خب قدیم بر این اساس بود که عند اعواض، اعواض یعنی نبود نصوص، که نبود نصوص یعنی با عین عبارات معصوم در دسترس نبود، به اینا مراجعه میکردن، اینا رو به منزله روایت تلقی میکردن. ما نقل من مشهور القدما انهم کانوا یعملون برسالت علی ابن بابوی صدوق المسمات به فقه الرضا عند اعواض نصوص، اعواض یعنی عدم نص منقول به این عبارات المعصوم، به این عبارات. و دیگه نقل به معنا بوده دیگه، و تقیید به عدم نصوص. خب نه این که داشت که شیخی عبارت رو داره تو رسائل، میگه اینا عند اعواض نصوص چرا میگیم؟ اینا مراجعه میکردن به رساله علی ابن بابوی، میگه مبنیست بر ترجیح نص منقول به لفظهی علن فتوا. چون ببینید اگه اندازه شد بین فتوایی که احتمال خطا درش میدیم و نصی که منقول است، منتها منقول به معناست، نه این عبارات، منقول به معناست. حالا اگه اندازه شد بین نص منقول به معنا و فتوایی که احتمال خلاف درش میدیم، کدوم مقدمه؟ خب همون چی؟ نص منقول به معنا دیگه، این مقدمه، میریم سراغ او. و شیخ میخواد بگه اگر یک مجتهدی خودش اهل فحصه و به حد زن رسیده، ولی مجتهد دیگر مثلا به حد علم رسیده که نماز جمعه واجب نیست، ما قولش رو عقص میکنیم و یه عقص قولش به منزله همون عقص به روایته، به منزله چیه؟ همون خلاصه عرض کردن نص منقول به معناست. این صرف فتوا نمیتونه باشه. خب مبنیست بر ترجیح نص منقول به لفظه، بر فتوایی که یحتمل الخطا فی النقل بالمعنا. ممکنه حالا فتوا یه جوری باشه که احتمال خطا درش باشه. پس میم سراغی محسن این که این آقای مجتهدی که خودش اهل فحصه ولی احتیاط کاره، میگه ظن به حکم یا عدم حکم کافی نیست، من باید مطمئن بشم. خب مطمئن که همه جا نمیتونی بشی، ناچاری به دیگری مراجعه کنی. مراجعه دن به غیر در صورتی جایزه که مبناش با مبنای شما یکی باشه و مبناش رو تخطئه نکنی. خب حالا اینجا ببینید، ما عرض کردیم بر رسالت و علی ابن بابوی نقل فیها عبارات و روایات به عنوان فتوا. عبارات روایات رو میارن، تعبیرش هم اصول متلقات یعنی دریافت شده عن المعصومین به عنوان فتوا. برای ما نقلت بالمعنا، گاهی میبینه این عبارت رو برده مقنه صدوق رو ببینید مثلا، گاهی میبینه نه نقل به معنا کرده. راجع فرائد الاصول تب مجموع الفکر جلد دوم صفحه 447 و 448. محصل این که اولا فرض قبل از اجرای براءت لازمه، ثانیا این که چه مقدار باید بحث رو فرض کنیم. گفتیم همین که به مقدار یأس از عدم دلیل برسیم کافیه، لازم نیست به حد یقین مازاد بری، لازم نیست و الا مشکل سازه یا اسوه حرج یا احتیاطی که باید منتهی میشه به اسوه حرج. تعطیلی خیلی احکام لازم میاد، مگه میشه انسان در همه احکام به علم برسه؟ یا باید تقلید کنی به ناچار. تقلیدم که بعضی وقتا اون مشتهد و ما مبانیشو تخته میکنیم، بعد اگر مبانیشو قبول داریم مانعی نداره.